سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ربط با جمهوری اسلامی ایران پرداخته ایم. چرا گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امید بستند؟ آیا جنگ لفظی ترامپ با جمهوری اسلامی به جنگی راستین برای برچیدن آن خواهد انجامید؟ غالب هواداران ایرانی ترامپ گمان می‌کنند که او این بار سیاست فشار حداکثریش را با شدت بیشتری از سر خواهد گرفت و با تنگ کردن عرصه بر جمهوری اسلامی زمینه‌ساز سقوط آن خواهد شد. این ایده را نزدیکان ترامپ تبلیغ می کنند. گابریل نورونا، عضو بنیاد یهودی امنیت ملی آمریکا و مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا درباره ایران، روسیه و چین، معتقد است که ترامپ در صورت انتخاب شدن به استراتژی فشار حداکثری بر رژیم ایران باز خواهد گشت. هدف این استراتژی وارد آوردن فشارهای بی امان اقتصادی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی به منظور قطع درآمدهای صادراتی آن است، تا جایی که جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره شود. به گفته این کارشناس، ترامپ همیشه آماده مذاکره بوده است، اما قرار نیست این بار از جمهوری اسلامی دعوت به مذاکره کند. استراتژی فشار حداکثری در پی تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی وابسته به آن است. البته ترامپ از درگیری مستقیم خودداری خواهد کرد، اما برای این کار امتیازی به جمهوری اسلامی نخواهد داد. او جمهوری اسلامی را تا لبه پرتگاه سقوط پیش خواهد راند. اما کارشناسانی به ویژه در اروپا معتقدند که ترامپ خواسته و ناخواسته آب به آسیاب جمهوری اسلامی می‌ریزد. زیرا اگر نیک بنگریم می‌بینیم که سیاست‌های او درباره ایران در نخستین دوره ریاست جمهوریش روی هم رفته به سود جمهوری اسلامی تمام شده است. به نوشته ژیل پاریس، کارشناس و روزنامه‌نگار سرشناس فرانسوی، از نظر ترامپ یکی از نشانه‌های بی‌کفایتی دموکرات‌ها و مشاوران جو بایدن این است که ایالات متحده آمریکا را در دو جنگی که امروز در اوکراین و خاورمیانه جریان دارد به طور غیر مستقیم درگیر کردند. به گفته این کارشناس، ترامپ میراث دیپلماتیکش را به ویژه در خاورمیانه به فراموشی می سپارد. برای مثال پیمان ابراهیم او و عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس مانند امارات متحده عربی و بحرین، یا به رسمیت شناختن ناگهانی حاکمیت مراکش بر صحرای غربی، نه از یک استراتژی اندیشیده و سنجیده بلکه از منطق معامله‌گری و بدوبستان بازاری پیروی می‌کرد. به خاطر داریم که ترامپ در مراسم امضای پیمان ابراهیم در 15 سپتامبر 2020 گفت این توافق‌ها پایه‌ای برای صلح همه‌جانبه در منطقه خواهد بود، و سپس افسود پیمان ابراهیم که هیچ کس در زمان ما فکرش را نمی کرد در چند دهه آینده به صلحی استوار بر منافع مشترک، احترام و دوستی متقابل خواهد انجامید. به گفته ژیل پاریس، در پس این ادعای خودنمایانه واقعیتی نهفته بود که ترامپ بران سرپوش می‌گذاشت، و آن اینکه کشورهای امضا کننده ی آن پیمان هرگز با سلاح رو در روی اسرائیل نایستاده بودند. از سوی دیگر ترامپ در گفتارش به عمد نمی‌خواست واژه‌ای را بر زبان بیاورد، و آن واژه فلسطینی‌ها بود. پیش از ترامپ هیچ یک از دولت‌های دموکرات و جمهوری خواه این چنین به انکار فلسطینی ها بر نخواسته بودند. به گفته ژیل پاریس، طرح صلح ترامپ که بر آن عنوان معامله قرن نهاده بودند، در واقع طرحی یک جانبه به سود اسرائیل بود. ترامپ حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان به رسمیت شناخت، سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کرد و سفیری برای سفارت آمریکا برگزید که از شهرک سازی های اسرائیلی در کرانه باختری پشتیبانی میکرد. او دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین را در واشنگتن بست و همه کمک های مالی آمریکا را به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطین لغو کرد. به گفته ژیل پاریس، در طرح صلح ترامپ سراسر کرانه باختری زمیمه خاک اسرائیل شده بود. در واقع آن طرح چیزی نبود جز طرح اسرائیل بزرگ که نتانیاهو در پی واقعیت بخشیدن به آن بود. طرح صلح ترامپ زمانی به نقطه اوج خود رسید که نخست وزیر اسرائیل در 22 سپتامبر 2023 یعنی دو هفته پیش از حمله حماس به جنوب اسرائیل و کشتار غیر نظامیان اسرائیلی، نقشه خاورمیانه جدیدش را از تریبون سازمان ملل به جهانیان عرضه کرد. در آن نقشه که قرار بود آرامش را به خاورمیانه بازگرداند، نوار غزه و کرانه باختری جزو خاک اسرائیل شده بود. جالب این که جو بایدن در راهی که ترامپ گشوده بود گام برداشت و عربستان سعودی را نیز وارد پیمان ابراهیم کرد. خروج ترامپ از برجام نیز به نتیجه اعلام شده او نرسید. به گفته ژیل پاریس، ترامپ با خروج از برجام و به کار بستن فشار حداکثری بر ایران اعلام کرد که می‌خواهد جلو برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را بگیرد و آن را از فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه باز دارد. اما هیچ یک از این وعده‌ها به واقعیت نپیوست. ژیل پاریس معتقد است که سیاست فشار حداکثری شکست خورد، زیرا ترامپ نتوانست قدرت‌های بزرگی مانند چین را راضی کند تا به آن بپیوندد. جهانیان بیرون رفتن ترامپ را از برجام به حساب بدقولی آمریکایی‌ها نوشتند. از سوی دیگر ایران به برنامه هسته‌ای خود تا آستانه ساختن بمب هسته‌ای ادامه داد. موشک‌های بالیستیک بیشتر و پیشرفته تری تولید کرد و از مسلح کردن نیروهای نیابتیش باز نایستاد. پرسشی که ترامپ و هوادارانش باید به آن پاسخ دهند این است که چرا سیاست‌های ترامپ در خاورمیانه به ویژه درباره ایران به شکست انجامید. انداختن همه تقصیرها به گردن جانشین ترامپ، دمیدن شیپور از سر گشاد آن است. وانگهی جو بایدن نه به برجام بازگشت، نه پیمان ابراهیم را پاره کرد و نه در پشتیبانی مالی و نظامی از اسرائیل کوتاهی کرد. او حتی همین چندی پیش برای دفاع از اسرائیل نیرو و تجهیزات جنگی بیشتری به منطقه فرستاد، در حالی که برنامه ترامپ همانطور که بارها اعلام کرده پا پس کشیدن ایالات متحده آمریکا از همه جنگ‌های منطقه‌ای است.